در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. شور به پا می کند خون تو در هر مقام، شور به پا می کند خون تو در هر مقام. می شکنم بی صدا در خود هر صبح و شام. باده به دست تو کیست؟ طفل شهید جنون. پیر غلام تو کیست؟ عشق علیه السلام. در رگ عطشانتان شهد شهادت به جوش، می شکند تیغ را خنده خون در میان. ساقی بی دست شد، خاک زمی مست شد. میکده آتش گرفت، سوخت می و سوخت جام. بر سر نی می برند ماه مرا از عراق. کوفه شود شامتان، کوفه مرا مان شام. از خود بیرون زدم در طلب خون تو، بنده حر تو هم، اذن بده یا امام. عشق به پایان رسید، خون تو پایان نداشت. آنک پایان من در غزلی ناتمام. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه شما دوستان خوب بینندمون، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید. انشاءالله مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه، عزاداری هاتون انشاءالله قبول باشه. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. حاج حیدری کاشانی مهمان چهارشنبه های ما بودن، منتها سفر تبلیغیشون طول کشید و به چهارشنبه این هفته ما نرسیدن. ما درخواست کردیم از حاج حسینی عزیزمون که این هفته خدمت ایشون باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم. بنده با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما، ایام رو تسلیت میگم، عزاداری های شما هم انشاءالله قبول باشه. حاج حسینی
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب و امیدوارم که عزاداری هاشون مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.
سلامت باشید، خدا حفظتون بکنه انشاءالله. ما همونطور که میدونید روزهای یک شنبه قرار هست که خدمت حاج حسینی باشیم. به عنوان اولین سوال میخوام از محضر ایشون بپرسم که حاج چه بحثی رو برای ما و همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا برای این روزهایی که ما خدمتون هستیم در نظر گرفتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چون بحثی که یک شنبه حاج عالی داشتن، بحث یاد مرگ، بسیار بسیار بحث خوب و ارزشمندی بود. یکی از مباحثی که در یاد مرگ حتماً خوبه که مطرح بشه، نداهای قیامت هست.
نداهای قیامت یعنی چی؟
به این معنا که هم در قرآن کریم هم در روایات داریم که فردای قیامت که خلق اول و آخر جمع میشن، عده‌ای به عنوان شاخص خوبی و عده‌ای به عنوان شاخص بدی از میان تمام خلق عالم صداشون میزنن و ندا میکنن، ما رو جلو میارن به عنوان نمونه، شاخص‌های خوبی و شاخص‌های بدی. بحث نداهای قیامت با این زیر مجموعه یک بحث به نظرم بسیار آموزنده‌ای هست. ببینیم با این همه آدمای خوب کیا رو صدا میزنن، با این همه آدمای بد، آدم بد زیاده در محشر، آدم خوب هم زیاده،
شاخصشون
کیا هستن، شاخصهای خوب، این خیلی پیام داره برای ما. من این بحث رو تقدیم کنم. در بخش اول که شاخصهای بدی هست، در روایت هست که سه دسته رو صدا میزنن. این خیلی مهمه. اشکالم آدم های بد خیلی هستن، همونطور که آدم خوب هم خیلی هستن، ولی در میان این هم آدم های بد فقط سه گروه رو صدا میزنن. خداوند متعال صدا میزنه، خطاب میکنه، ندایی در قیامت میاد که شماها جدا بشید از بقیه مردم، بیایید در یه جایگاه دیگری که مشخص باشید به عنوان
سردسته بدی ها.
حالا کیا هستن؟ دسته اول روایت هست که این حدیث رو شیخ صدوق در کتاب بسیار خوب ثواب الاعمال نقل کردن. خطاب می شود عین الظلمه، اعوان الظلمه، اشباه الظلمه، حتی من برع لهم قلما او لاق لهم دوات. صدا می زنن ظلمه بیان، ستمگرها بیان. گناه انواع و اقسام داره، اما ظلم بدترین نوع گناهی که اونجا به عنوان شاخص بدی صدا میزنن. ظالما کجان؟ بیان اینجا. چون فضای محرمه، من این رو اضافه کنم، خوبه. عصر عاشورا، امام سجاد سلام الله علیه راوی این حدیث هست، فرمودن من در خیمه بودم، در آخرین ودا پدرم سید الشهدا سلام الله علیه آمدن به خیمه من. من نگاه کردم، این روایت اینه، و دماء تغلی، یعنی خون از بن زره پدرم میجوشید. وداع پدر در آخرین لحظه، کسی که خون از بدنش میجوشه چقدر دیگه حیاتش ادامه داره؟ علل قاعده
لحظات. بله.
تو این لحظه پدرم آمده به خیمه من، فرمودن پسرم آمدم یه دعا یادت بدم که یادگار مادرم فاطمه سلام الله علیها است، و یه نصیحت و یه وصیت. من حالا اون دعا رو بگم خوبه؟ الان حتما بینندگان خوب سوال میکنم، دعا خیلی دعای مهمی باید باشه. از افندن دعا رو در گرفتاری های سخت بخوام، چون میدانه زین العابدین سلام الله علیه چه شدائدی رو در پیش داره در کوفه و شام. فرمودن دعا رو در گرفتاری های سخت بخوان، که دعا از تعلیمات مادرم فاطمه سلام الله علیها هست، او از پدرش رسول الله، از جبرائیل، از ذات پروردگار. دعا اینه. اگر عزیزان میخوان ببینن، در همین مفاتیح مرحوم محدث قمی هم هست. مرحوم محدث قمی در مفاتیح حاشیه هایی داره، یه عنوانی داره، دعا برای حوائج دنیا و آخرت.
تو حاشیه مفاتیح.
تو حاشیه مفاتیح. حالا بعضی مفاتیح هم آخر مفاتیح، ولی عنوانش اینه، دعا برای حوائج دنیا و آخرت. دعا اینه. امام حسین سلام الله علیه تو این فضا یاد داده به امام سجاد، بسم الله الرحمن الرحیم، به حق یاسین و القرآن الحکیم، که مضمون خیلی بلنده، به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الذمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر و التأویل، صلی علی محمد و آل محمد.
چه عبارات بلندی،
بسیار متن بلنده، من مجال نیست و الا کلام به کلام این دعا، خیلی متن بله. بسیار بلندی است. حالا این دعا رو یاد دادم، بعد فرمودن اومدم یه وصیت هم در این آخرین دیدار با شما داشته باشم. مهمه آخرین وصیت امام چی باید باشه؟ فرمودن بنیه، پسر عزیزم، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، از ظلم به کسی که جز خدا پناه نداره بپرهیز. میدونید ظلم، خب اصولا هر نوع ظلمی بده، حالا طرف پناهی داشته باشه یا نداشته باشه، ولی مخصوصا یه وقت انسان به کسی ظلم میکنه و انتقام میگیره، اینم بده. اما وقت به کسی ظلم میکنیم که فقط او آه میکشه، پناهی جز خدا نداره،
از اون آه باید ترسید.
فرمود ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. خب حتما عزیزان میدونن ظلم و ظلمت از ریشه لغت یکیه، ظلم و ظلمت. ظلم ظلمته، ظلم تاریکیه. بنابراین دسته اولی که فردای قیامت صدا میزنن در میان این همه هش خلق اول و آخر که همه بدها هستن، همه خوبام هستن، ولی دسته اول میگن ظالم ها کجا هستن؟ عین الظلمه، ظالما بیان یک طرف. البته حالا ظلمم ما تا میگیم نریم سراغ ظالمای دانه دروش، اونا هستن، اما هر کسی تو محدوده خودش، تو این بحثا که مطرح میشه گاهی ما فوری دیگران رو مخاطب قرار میدیم، هر کسی تو محدوده خودش، ممکنه من تو خانه ظلم کنم، یه پدر به بچه‌ها ظلم کنه، بچه‌ها به پدر ظلم کنن، یه خانمی به شوهرش، یه شوهری به هر کسی، به زیر دست خودش، هر کسی. این بخش اول، اعوان الظلمه. البته روایت ادامه داره که اول صدا میزنن عین الظلمه، دوم اعوان الظلمه، سوم اشباح الظلمه. اعوان یعنی یارانه، کسی خودش ستمکار نیست ولی کمک کرده به یک ستمگر، اونجا صداش میزنن، اونجا میخوانش. ببینید اینم نکته مهمیه، گاهی ما کمک میکنیم به ستم با یه کاری که اصلا خودمون حواسمون نیست. فرض کنید مثلا یه کسی به یه کسی ظلم کرده، اومده برای ما تعریف میکنه، میگیم خوب کرد،
یا سری تکون میدیم
احسن. گاهی میگیم عجب، با یه عجب تشویق تاییدش میکنیم. خب این آقا وقتی چهار جا دیگه تعریف کردید، همه میگن باشه مثلا، حالا
سکوت
یا سکوت بود، و سکوتمون الهام این باشه که ما داریم تاییدش میکنیم، همین کافیه که این دوباره بره این ظلم رو انجام بده. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه یه کتابی داره، 40 حدیث، خب میدونید مرسوم بوده در میان علمای ما، 40 حدیث. آره، امام رضوان الله علیه 40 حدیث دارن، بسیار کتاب خوبی، حتما بینندگان بخونن. شیخ بهایی از علمای بزرگ ما هست، مال 400 سال پیشه، قبرشون حرم امام رضا علیه السلام، کسانی که مشرف میشن زیارت امام رضا اول سر مزار این عالم بزرگ میرن. میشونه کتابی در 40 حدیث، بسیار کتاب خوبی. یه حدیثی، حدیث 15 راجع به ظلم هست، ظلم و کسانی که ستم رو یاری میکنن. واقعا یه جمله ایشون نقل کرده، نوشته است که از بعضی از بزرگان سوال کردن، یه خیاطی اومد از یک بزرگی سوال کرد، نام نبرده ایشون، شیخ انصاری هم این جمله خیلی براش جالب بوده، در مکاسب اینو نقل کرده، از یه بزرگ خیاطی، از یه بزرگی سوال کرد که آقا من کارم خیاطیه برای سلطان، برای سلطان ظالمی لباس میدوزم، آیا من هم جز اعوان ظلمه حساب میشم یا نه؟ ما حسابیم یا نه؟ گفت شما که خود ظلمه اید، اعوان ظلمه اون کسی که به شما نخ و سوزن و لوازم خیاطی رو میفروشه. شیخ بهایی میفرماید اگه اینجوری باشه کار خیلی مشکله، خیلی مشکله. اون خیاطه میگه من جز اعوان ظلمه، من جز ظلمه اعوان ظلمه هستم، لباس میگه توی که خود ظلمه ای، اعوان ظلمه که به تو کمک میکنه، وسایل در اختیاره. واقعا اگر اینقدر کار سخت باشه خیلی مواظب باشیم، همینجور هر کسی، این که سکوت بکنیم، این که به قول شما یه سری تکون بدیم، این که حتی نهی از منکر، یه کسی آمده یه گناهی رو تعریف میکنه، به کسی ظلم کرده، بگیم آقا بد کردی، چرا تاییدش بکنیم؟ چرا با سکوتمون تاییدش؟ به هر ترتیب گروه اول عین الظلمه، اعوان الظلمه، اشباح الظلمه، کسایی که حتی شباهتی، چون میدونید گاهی ستمگران با همین فضاسازی ها کارشون رو پیش میبرن، وقتی میبینن توی جامعه رنگ رنگ اونهاست، بقیه هم شباهتی به اونها پیدا کردن، کمکیست برای این دسته اول که صدا میزنن به عنوان شاخص های بدی. دسته دوم، اینم خیلی عجیب حدیث، خداوند خطاب میکند عین اعدایی، خلق اول و آخر جمع شدن، خداوند صدا میکنه دشمنان من کجا؟ جبرائیل عرضه میدارد خدا یا دشمن زیاد داری، همونطوری که اولیاء الله زیادن، اعداء الله هم زیادن، خدای دشمن زیاد،
کدوم
دشمن بیاد؟ خیلی واقعا دو گروه رو خداوند میفرماید، من منظورم از دشمنان من دو گروه هستن، یک اصحاب الخمر، عین اصحاب الخمر، اونایی که اهل شرابن، شرابخوارای دنیا کجا اونا بیان؟ این عجیب نیست واقعا؟ این همه گناه، این همه بدی، این همه خلاف، این همه بدها در محشر، ولی وقتی میخواد صدا بزنن دشمنان من، سوال میکنن دشمن کیه؟ اصحاب الخمر. من اینو عرض کنم، ببینید ما گاهی فکر میکنیم که دینداری با بعضی از کارها میسازه، واقعا اینجور نیست. یه واقع ما حالا دینداریمون هست، حالا یه وقتی هم مثلا یه شرابخوری یا به جایی بر نمیخوره، روایت داریم که عابد وثنن، مثل بت پرست میمانه شرابخور. این یه دسته. دسته دوم، خداوند میفرماید منظور من از دشمنانم، دسته دوم، عین الذین کانوا یستخفون، کجان اونهایی که نسبت به نوامیس دیگران چشم بد داشتن، نگاه بد داشتن. دسته این خیلی مهمه، باز در میان این همه گناه، باز من عرض کنم اینجور نیست که ما بگیم با مسلمانی سازگار. آقا من مسلمان هستم اما نسبت به نوامیس دیگران چشمم آزاد باشه، فکرم آزاد باشه، یا بالاتر خدای نکرده. این متاسفانه گاهی این برداشت‌های غلط هست، مخصوصا در مسائل فحشا. بالاخره کسی است ناموس دیگری هم اینو به هر ترتیب جز دشمنان این دو دسته، دشمنان خدا
هست.
دشمنان خدا این دو دسته میان، این هم دسته دوم. پس دسته اول زلمه کجا، دسته دوم دشمنان من کجا هستن، دسته سوم عین سدود الاولیایی، کجا اونایی که اولیاء من بندگان من رو آزار دادن، کسانی که اذیت و آزارشون به بندگان من رسیده. باز ببینید در اون همه این دسته سوم، همین سه دسته هم در روایت ما بیش از این سه دسته نیست. ای اونایی که مؤمنین رو آزار دادن، اذیتی به دیگر، اونا بیان. مؤمن خیلی پیش خدا عزیزه، خیلی پیش خدا عزیزه. این حدیث رو فراوان شنیده این امام صادق سلام الله علیه. نگاهی به کعبه کردن، فرمودن ما اعظم حرمتک، کعبه چقدر با عظمتی، حرمت تو، حریم تو، قداست تو، ولی و اعظم من حرمتک که حرمت المؤمن، از تو بالاتر مؤمنه. الان همه ما آرزو داریم طواف کعبه، نگاه به کعبه، نگاه به کعبه، عبادت دور کعبه گردیدن، عبادت نماز در کنار مسجد الحرام، کنار کعبه تو سن، همه اینا عبادت طواف، ولی از کعبه بالاتر مؤمنه. ما دور مؤمن بگردیم، ما هوای مؤمنین داشته باشیم، دلسوزی برای مؤمنین داشته باشیم، گرفتاری مؤمن رو برطرف بکنیم، به چهره مؤمن نگاه کنیم، غم رو از چهره مؤمن برطرف کنیم. این بالاتر از کعبه است. اینو تعارف نداره، اینا روایت متن روایت ماست. امام صادق فرمود از تو بالاتر حرمت مؤمنه. خدا نکنه من آرزو داشته باشم دور کعبه بگردم اما دل یه مؤمن رو بشکنم.
متاسفانه وقتی به راحتی آبروش رو ببرم،
آبروی مؤمن رو ببرم. آرزو داشته باشم نگاه به کعبه عبادت، به کعبه نگاه، به کعبه عبادت، نگاه به چهره پدر و مادر در روایت داریم عبادت، نگاه به چهره عالم عبادت، اما همین پدر مادر رو دلش رو بشکنم، اذیت کنم، یه مؤمن رو آزار بدم، اونجا صدامون میزنه، خیلی بده. یعنی تو ردیف دشمنان خدا که دسته دومن، تو ردیف ظلمه ظالما کجان دسته اول، من چون دل مؤمنی رو شکستم، یه مؤمن رو آبروش رو بردم، یا نه میتونستم یه گری از کارش باز کنم و باز نکردم، منو ببرن جز شاخصهای بدی، این خیلی بده برم. بنابراین سعی بکنیم انشاءالله نداهای قیامت وقتی این نداها رو زدن، انشاءالله ما جز هیچ کدومش نباشیم، نه جز ظلمه باشیم، نه اعوان ظلمه، اشباه ظلمه، نه جز کسانی که فرمود دشمنان من، اصحاب خبینا نباشیم انشاءالله. بریم حالا سراغ خوبی ها، همش از بدی ها نگیم.
دست خوبی بود،
بله، روایت پیام خوبی. دسته دوم خوبا رو صدا میزنن. خب خوبم خیلی هستن، اولیای خدا خیلی هستن، کم نیستن، کسایی که آدمای کارهای خوبی کردن، آدمای خوب فراوانن.
حالا سردستشون کیان؟
سردسته اینا کیان؟ چند گروه به عنوان شاخص خوبی باید بیان؟ حدوداً 12 گروهه. من یه نگاه اجمالی بعد روی یه موردش به مناسبتی بیشتر تکیه میکنم، انشالله این حدیث رو بعداً تکمیل میکنم. یه دسته صدا میزنن عین صابرون، که بحث وعده های الهی به صابران رو ما مفصل داشتیم. صابرا کجا؟ اونا بیان صفحه اول. دوم عین المتصبرون، متصبر به کسانی میگن که صبر بر گناه داشتن، که گفتیم در روایات صبر بر گناه خیلی سخت‌تر از صبر بر طاعت، انجام واجبات خیلی کار مشکلی نیست، صبر بر گناه مهم. این دسته دوم من فهرستوار سریع بگم. سوم اصحاب فضیلت کجان؟ عین اهل الفضل. چهارم عین جیران الله، همسایه‌های خدا کجا؟ اونا بیان صفشون جدا بایستن. 12 گروه رو جدا میکنن، همسایه های خدا. حالا میخونیم روایت رو به تفصیل میخونیم. عین خلیفت الله داوود، خب در قرآن هست یا داوود انا جعلناک خلیفتا، داوود میگن نه منظورمون شما نبودی، شما هم خلیفه، ولی این ندا منظورمون. عین خلیفت الله امیر مؤمنان سلام الله علیه میاد. عین رجبیون، این حدیث زیاد شنیدی، اونایی که ماه رجب موفقن به اعمال ماه رجب. عین زوار الحسین علیه السلام، تو این همه خلق اول و آخر، این همه کار خوب هست، کار خوب خیلی زیاده. زاران امام حسین سلام الله علیه کجا هستن؟ ما گفتیم حالا برای اینکه دوستان شاید الان بگن ما که موفق به کربلا نشدیم، گفتیم علامه ششتری رحمت الله علیه فرمودن هر کجا خیمه و خرگاه امام حسین سلام الله علیه بپا شد، عزای امام حسین اقامه شد، اونجا حرم امام حسین هست.
خیلی خوب.
اونجا هر کسی این ایام الحمدلله انصافا مردم واقعا محرم سنگ تمام گذاشتن در عزاداری ها، خدا رو شکر. همه اینا ظاهر امام حسین هست، همه ظاهر سید الشهدا هستن بلا شک،
الحمدلله.
اهل مبالغه نیستیم، به کلام این طبق کلام این عالم بزرگوار حرم امام حسین هر کجاست که مجلس عزای سید الشهدا، همه زوار سید الشهدا
اینا رو صدا میکنن،
اینا رو صدا میکنن. عین زین العابدین سلام الله علیه، دیروز شهادت امام سجاد بود، خیلی ما عین زین امام سجاد کجاست، چه کرده زین العابدین که باید اونجا به عنوان شاخص. و اونی که من میخوام حالا امروز بیشتر روش توقف کنم، عین حواریو اصحاب خاص، این روایت از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هست، اصحاب خاص پیامبر و ائمه رو صدا میزنن. خب ائمه اصحاب فراوانی داشتن، یاران فراوان، رسول خدا اصحابی داشتن، اصحاب خوب فراوانی، امیر مؤمنان، سید الشهدا، ائمه علیهم السلام. ولی به عنوان شاخص خوبی ها از میان هر امامی اصحاب خاصشون رو جداگونه صدا میزنن. مثلا اگه امام صادق علیه السلام صدها هزاران صحابی و یاور رو، اینا نه، اینا رو صدا، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، از هر کدام شاخص به عنوان افراد ذوق،
خیلی نزدیک،
خیلی. مثلا حالا من بازی حدیثو به عرض کنم بعدن تفصیلشو میگم، مثلا به عنوان اصحاب خاص پیامبر 3 نفر میتونن بیان، سلمان، مقداد، ابیذر. اصحاب خاص امیرالمومنین 4 نفر میتونن بیان، میثم تمار، اویس قرنی و عمرو بن همق خزاعی، محمد بن ابی بکر، این 4 نفر. حالا چرا میگیم بعدن، بالاخره باید مهم این حدیث اینه، پیامش ببینیم چه حالا اونا اومدن چه کردن که اونا شدن.
خیلی خوبه باید.
حالا این که عرض کردم محورم از سید الشهدا سلام الله علیه صدا میزنن اصحاب خاص امام حسین بیان، پیامبر خدا 3 نفر، امیرالمومنین 4 نفر، امام مجتبی 2 نفر، امام سجاد 3 نفر، امام صادق، امام باقر که بیشترین حواریون رو دارن 9 نفر. ولی اصحاب خاص امام حسین که صدا میزنن، فیقوم کل من استشهد معه، 72 تن شهید کربلا قیام میکنن، شهدای کربلا به عنوان اصحاب خاص امام حسین علیه السلام، همه اینا اجازه دارن بیان در صدر صف محشر و قیامت بیستن به عنوان اصحاب خاص. خب این خیلی مهمه، باز اصحاب خاص سید الشهدا سلام الله علیه چه ویژگیایی داشتن. واقعا این روزها این شبها به حمد الله درسای فراوانی از قصه کربلا ما آموختیم، ولی تمام شدنی نیست. اگه انسان بداند زندگی اینها رو مطالعه بکنه، چه کردن که اینها پیامبر خدا یه عده خاص، امیر مؤمنان عده خاص، ولی به حساب شهدای کربلا اصحاب خاص امام حسین که میرسه 72 نفر میتونن بیستن. این که شب عاشورا فراوان شنید امام حسین فرمود انی لا اعلم و اصلا اعلم و اصحابا اوفا ولا ابر من اصحابی، من اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. اینا یقین داشتن به شهادت میرسن. ببینید در رکاب پیامبر خیلی ها جنگیدن، ولی قطعی نبود که حتما پایان کارشون شهادته. خیلی ها برمیگشتن به سلامت، خیلی ها 10 سال در رکاب پیامبر جنگیدن، جراحت های فراوانی، اما شهادت نرسیدن. اما این 72 تن شب عاشورا مطمئن شدن فردا حتما پایانشون شهادت هست. خب حالا من اجازه بدید یکی دو نمونه باز حالا برای اینکه بحثم یک کمی دلپذیرتر باشه با این نمونه های تاریخی من عرض کنم. تو قصه کربلا خب واقعا بعضی ها اومدن تا دقیقه آخر، ولی در این امتحان موفق نشدن. من داستانی بگم از همون کتابی که در اون جلسه معرفی کردیم از مرحوم آقای دکتر آیتی،
بله.
بررسی تاریخ عاشورا، بله. این داستان ایشون نقل کرده، خیلی داستان آموزنده ای است، البته در مصادر قدیمی ما هست مثل الکامل فی تاریخ اونجا هست، ولی من چون اولین بار تو این کتاب دیدم حق ایشون ادا بشه. کتاب بسیار خوبی، از جمله ایشون نوشتن روز تاسوعا، روز تاسوعا، روز نهم، 2 نفر از کوفه اومدن کربلا به نام ضحاک ابن عبدالله و مالک ابن نظر، گفتن آقا جئنا لنسلم علیک، ما اومدیم یه سلامی به شما عرض کنیم. از کوفه اومده آقا فرمودن علیکم السلام. بعدش گفتن هیچ خبری هم داریم، و اون این که کوفه هر 1000 نفر که آماده میشن با یه فرمانده میفرستن علیه شما. اون کوفه 18000 نام اعلام وفاداری اون کوفه نیست، 1000 ابن زیاد لشکر آماده میکنه میفرسته به طرف شما. جناب شهیدی ببینید در تاریخ نوشتن سید الشهدا فقط یک جمله فرمود، یک جمله صبح تا سوعا دارن به آقا خبر میدن که تمام لشکر علیه شما، فقط این آیه رو خوندن، سوره مبارکه آل عمران آیه 173. قرآن میفرماید الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. زمان پیامبرم میامدن به پیامبر میگفتن جمعیت ها دسته دسته دارن علیه شما میان، فزادهم ایمانا، ایمانشون بیشتر میشد، و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. امام حسین فقط فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل. ببینید نمیخوایم فقط تاریخ بخونیم، اصلا تاریخ کربلا هم همش اگه درس باشه برای ما مهمه، ولی صرف تاریخ خوندن، این حسبنا الله و نعم الوکیل میتونیم همه ما تو زندگیمون داشته باشیم. خداوند یه آیه باز من بخونم در سوره مبارکه مزمل آیه 9، حسبنا الله و نعم الوکیل، ما وکالت کارمون رو به خدا واگذار کردیم، نه اینکه اقدام نکنیم، نه کارمون رو کردیم. سید الشهدا از مدینه حرکت کرده مکه آمده کربلا، امروز هم 9، ولی باز میفرمان حسبنا الله و نعم الوکیل. درست انسان میتونه تو زندگیش همیشه بگه حسبنا الله و نعم الوکیل،
همه کار رو واگذار
کنه به خدا، وظیفه خودش رو انجام بده. این آیه رو من بخونم، سوره مبارکه مزمل آیه 9، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. ببینید نمیدونم، شاید برای خیلی از بینندگان پیش اومده در مسائل قضایی دادگاه‌های وقت میرن وکیل انتخاب میکنن، میگن یه وکیل قوی پول زیادی میدن بررسی میکنن، یه وکیل قوی خوب بتونه ازشون دفاع کنه،
خیالشون هم راحت
ماها میریم دنبال وکیل میگردیم، آقا یه تابلوی شماره دوستی سوال کنیم وکیل پیدا کنیم. خدا خودش یه اعلامیه پذیرش وکالت برای همه مردم زده، نه فقط برای سید الشهدا، برای همه مردم. رب خودش هم معرفی کرده محدوده قدرت من چقدره، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، بگردین غیر از منم کسی نیست، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، پیشنهاد میکنم خودم، فتخذ هو وکیلا، این وکیل خودش پیشنهاد کرده منو وکیل زندگیتون قرار بده. اگه انسان خدا رو وکیل زندگی قرار داد خیلی زندگیش تنگ. الان ببینید من یه نمونه، مثلا این که ما دنبال مال حرام میریم، مثلا مال شبهنای هر اقدام حرام، حالا به عنوان نمونه، چرا میریم دنبال مال حرام؟ باور نداریم خدا میتونه از حلال
رزق و روزیمون
رزق و روزیمون باور نداریم دیگه.
بله متاسفم.
اگه باور داشته باشیم، از یه دعایی هست باز بر محدث قومی هم نقل فرمودن، خیلی دعای قشنگیه، پیامبر خدا فرمودن که من میترسم اگر کسی صبح به صبح 4 حمد خدا رو نگه، خدا نعمت رو ازش بگیره. صبح به صبح، صبح که از خواب بیدار میشه، 4 حمد و سپاس رو بگه، بگه الحمدلله الذی عرفنی نفسه، شکر خداشناسم. 2 الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلی الله علیه و آله، من مسلمانم. 3 الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدی،
رزقم دست او،
رزقم اگه من باور کنم رزقم دست خداست، نمیگیم نریم. امام حسین هم گفتیم تا از مکه مدینه همه جاها رو اومده، از مدینه اومده راه رو اومده، ولی اینجا میگه فتخذه وکیلا، من صبح اقدام بکنم، من تلاش زندگی داشته باشم، ولی یادم باشه الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدی، روزی دست این کسب و کارها نیست، روزی این نیست که من برم دنبال مال حرام.
چقدر اونجا خیالمون راحت میشه،
آرامش
کامل، همه چی دست خودش.
ولم یجعل رزقی فی عید الناس، پیامبر فرمود صبح به صبح. البته خوندن این ذکر چهارتا
هم چهارا میشه نگفتم،
عرض میکنم این فقط خوندن ذکر نیست، باور کنم، یعنی صبح باور کنم اول وقتی میرم دنبال کسب و کار، باور کنم روزی دست خداست. چهارا میشم الحمدلله الذی ستر عیوبی ولم یفضحنی بین الخلائق،
یعنی حواسمون به اینا باشه. آره. به این نعمت ها
شکر خدا خاینی. که پرده ها رو پوشانده و آبرومند ما داریم تو جامعه، این دعای قشنگی. ببینید پس حرف اول این به نظرم همین نکته، اگه تو این داست فتخذه وکیلا، یه اعلامیه خداوند داده، یه تابلو زده، پذیرش وکالت همه انسان ها، محدوده قدرتش معرفی کرده، لا اله الا هو رب المشرق، شرق و غرب عالم هیچ کسی هم غیر از من نیست، منو وکیل زندگیتون، عرض کردم کار تلاش، ولی وکیل زندگیمون خود
و نعم الوکیل
و نعم الوکیل. اینا سید شده هم یه جمله رو جواب داد، حسبنا الله و نعم الوکیل. من یه تتمه هم از این تاریخ میگم، حیفه آقا فرمودن خب حالا ما که جوابو دادیم، ما گفتیم حسبنا الله و نعم الوکیل، شما چه کاری؟
به همون افرادی که پیام آورده بودن،
زهاک ابن عبدالله و مالک ابن نظم. شما چه کارید؟ مالک گفت آقا من اهل این میدان نیست، من زندگی دارم میخوام برم. آقا فهمدن برو، نمیشه به زور کسی رو، جهاد عبادته، نمیشه به زور نگه داشت. زهاک ابن عبدالله گفت من میمونم با یه شرط، به شرط این که کشته شدن من، دفاع من یه سودی برای شما داشته باشه، اگه سودی نداشت میرم. آفرین باش، بمون. این آقا شب عاشورا مونده، روز عاشورا مونده، عصر عاشورا، خودش راوی گزارشه، میگه همه به شهادت رسیدن، 70 نفر به شهادت رسیدن اصحاب سید الشهدا، فقط 2 نفر باقی مونده بودن و من رفتم میدان جنگیدم، 1-2 نفر رو کشتم، 1-2 نفر رو مجروح کردم. امام حسینم فریاد میزد، تشویقم میکرد، لا تشلن، لا قطع الله یدک، آقا با صدای بلند تشویقم میکردن. یه مرتبه یاد قرارم افتادم، آمدم خدمت امام حسین، گفتم آقا یادتونه قرار ما این بود تا اونجایی من بمونم که به نفع شما باشه، من اگه الان برم کشته بشم چه فایده داره؟ همه کشته شدن، شما کشته نمیشین، من کشته بشم شما زنده میمونین. آقا فرمودن نه، امروز پایان ما شهادت. گفت آقا بس برای چی منو بکشن؟ ببینید
عجب، تا اون لحظه، تا اونجا،
تا عصر عاشورا مونده، خودش میگه 2 نفر. زهیر شب عاشورا گفت این عمر 70 ساله که چیزی نیست، والله لو کن ناف دنیا مخلدین، به خدا اگه عمر جاودانه داشتیم باز میموندیم با شما. و یه کسی هم به امام حسین عصر عاشورا، خودش شهادت بنی هاشم رو دیده، اصحاب رو دیده، قربت و تنهایی امام رو دیده، باز به امام میگه آقا اینا میخوان شما رو بکشن، منو برای چی بکشن؟ آقا منظورت چیه؟ گفت میخوام الان برم. عرض کردم مرحوم آیتی در این بررسی تاریخ عاشورا
میگه برم
در مصادر قدیمی هم مثلا گفت میخوام برم. آفرین برو، چجوری میخوای بری؟ تو 1-2 نفر رو کشتی، مجروح کردی، مگه میذارن بری؟ گفت شما اجازه بدید راه فرارش با خودم. خودش میگه من پیاده میجنگیدم تو اون مرحله، مرکبم سالم بود، سوار اسبم شدم، یه حیله‌ای هم به کار زدم، لجام اسبو کشیدم، شروع کردم شلاق زدن، حیوان میخواست بره نمیتونست، خوب که زدم یه مرتبه رها کردم، زد وسط لشکر، لشکر رو بریدم رفتم، تعقیبم کردن، 15 نفر به من رسیدن، دستگیرم کردن، گفتن کجا فرار میکنی؟ تو زدی، کشتی، مجروح کردی، بریم پیش امیر عمر سعد ببینیم چه دستوری راجع به شما میده. بین این 15 نفر یه کسی پیدا شد، پسر عموی من بود، شفاعت من
کرد، وساطت کرد.
چون در کربلا زیاد بودن 2 برادر، یکی سپاه امام حسین، یکی سپاه عمر سعد، 2 پسر عموی که این طرفی که اون طرف. گفت پسر عمو از من شفاعت کرد، گفت بذارید بره این بیچاره که داره فرار میکنه، بذارید بره. من به سلامت رسیدم به کوفه، دقیقا همون ساعتی رسیدم که خبر شدم در همون ساعت سر مقدس امام حسین رو هم بالا نیزه برده. ببینید این مهمه، اگه فردای قیامت به عنوان شاخص خوبی های در صدا میزنن، ادهی تا آخر موندن در همون لحظه که میتونستن برن، در همون لحظه که ادهی فرار کردن. وقت نباید 70 تن به عنوان شاخص خوبی. در صبح عاشورا 2 پسرعمو گریه میکردن، از اصحاب امام حسین 2 پسرعمو گریه میکردن. آقا فرمودن چرا گریه میکنید؟ خوب نبود آخه یه لشکر 70 نفره 72 نفره در برابر 10,000 نفر؟ گریه میکردن. فرمودن چرا گریه میکنید؟ قسم خوردن، گفتن والله لعنت که علی انفسنا، به خدا قسم برای خودمون گریه نمیکنیم، گریه میکنیم که یک جان چه قابل داره که در راه شما تقدیم کنه. یکی مثل زهیر، یکی مثل بریر، یکی مثل محمد ابن بشیر خزرمی. امام حسین آزادش کرد، فرمون برو، بهش خبر دادن که بچه اسیر شده در یکی از مرزها، گفتن برو. آقا خود سید شهدا فرمودن برو، یه پولی هم بهش دادن، یه مقدار پارچه پول، اینا رو بگیر برو برای آزادی فرزندت اقدام کن. چی گفت؟ گفت اکلتن سباع انفارقتک، گفت گرگ‌های بیابان منو زنده زنده تکه تکه کنن اگه دست از شما بردارن. اینا به عنوان
عجب
حواریون خاص امام حسین سلام الله علیه باید فردا قیام بکنه.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده ان شاء الله. بچه عاشقانه ایستادن بچه عاشقانه های رقم زدن در راه خدا و امام حسین علیه السلام. خیلی خوب، ما بحثمون ادامه بدیم ان شاء الله بعد از تلاوت قرآن. من فقط یادآوری بکنم که ما ان شاء الله روزهای یک شنبه که خدمت حاجی حسینی هستیم، با توجه به اینکه بحثمون با حاجی عالی در مورد یاد مرگ و قیامت بود، حاجی خوش‌ذوقی کردن که بحثمون بی ارتباط هم نباشه، در مورد نداهای قیامت میخوان صحبت بکنن، که انشاءالله برگردی من خواهش میکنم که یک بار دیگه شما خلاصه موارد رو یادآوری بکنید، حالا در مورد نداهای قیامت، در مورد بدیها و سران بدیها به سه دسته آجا اشاره کردن. دسته اول کیا بودن؟
ستمگران، زلمه،
زلمه، و دسته دوم کسانی که اهل
خدا و اصحاب خمر،
اهل شراب و اهل نگاه به نامحرم بودن، و دسته سوم کسانی که حرمت مؤمن رو نگه نداشتن و مؤمن آزاری کردن. حالا در مورد خوبی ها هم میخواییم صحبت بکنیم و این نکاتی که آجا اشاره کردن در مورد یاران و اصحاب خاص امام حسین علیه السلام بود که در روز قیامت اونها رو صدا میکنن و ندا میدن و اونها میستن. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. امروز صفحه 160 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 74 تا 81 سوره مبارکه اعراف، و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو نیو هدیه بکنیم به روح بلند امام حسین علیه السلام و همه یاران و اصحاب خاص اون هستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همواره در سمت خدا باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو در این لحظات پایانی خدمت آقای حسینی عزیزمون باشه.
بله، این آیات پایانی این صفحه که تلاوت شد داستان قوم لوط هست. و لوط اذ قال لقومه اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. من این نکته دیدم در بعضی از تفاسیر جالب هست که پیام دینی مهمی برای ما داره، با این که خب وقتی قوم لوط گرفتار گناه شدن و لوط اونها رو سرزنش میکرد و نصیحت میکرد، چی جواب دادن؟ اول صفحه بعد جواب قوم رو میخوانیم، مردم چی گفتن؟ و ما کان جواب قومهی الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم. گفتن اینا رو از شهر اصلا بیرون کنید، لوط پیامبر رو بیرونش کنید. چرا؟ جرمش چیه؟ چرا بیرونش کنید؟ انهم اناس یتطهرون. اینا آدم های پاکیزه هستند. پاکیزه جاش تو این شهر نیست.
عجب به کجا رسته بودن؟
یعنی جرم شد پاکی. اینا اخرجوهم انهم اناس یتطهرون. این آدم های خوبه. ما خوب نمیخوایم تو این شهر. خیلی بده. آدم جرمی رو انجام بده. خودش هم بدون گناهه. یه کسی که موعظش میکنه، نهی از منکرش میکنه، بگی اینو بیرون کنید، به جرم خوبی بیرونش کنید. انهم اناس یتطهرون.
خوبی بشود جرم.
خوبی جرم شد. درست؟ این یه نکته. بعد دیدم این نکته لطیف دیگری بعضی از مفسرین اینجا تذکر دادن، نکته خوبیه. گفتن ببینید این نشان میده ما نباید از تبلیغ خسته بشیم، از امر به معروف خسته بشیم. البته با شرایطش، با زبان خوب، با زبان لب، ولی نباید خسته بشیم. نهی از منکر نباید خسته بشیم. چرا؟ فهمیدن لوط 30 سال تبلیغ کرده. آخر بعد از 30 سال میگن برو بیرون. تو خوبی، برو بیرون، به درد ما نمیخوری. چند نفر بهش ایمان آوردن؟ من قرآن بخونم میترسم یه وقت بینندگان بگن این مبالغه میکنید. سوره مبارکه زاریات آیه 35. فما وجدنا، باز داستان همین قوم لوطه، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. فرشتگان وقتی آمدن داستان عذاب رو گفتن که ما اونا رو عذاب کردیم، اخرجنا من کان فیها من المؤمنین، مؤمنین رو بردیم بیرون. خب چند تا مؤمن بردیم بیرون از این شهر، از این شهر فاسد، از این شهری گرفتار این گناه فجیع شدن، شنیع شدن قوم لوط. چند نفر رو بیرون کردی از این شهر؟ فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، یه خانه فقط.
بعد
گزارش فرشتگان به ابراهیم این است که ما یه خانه، این یه قرآنه، سوره زاریات آیه 30، ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین.
عجب.
این مفسر بزرگ یه بار دیدم تذکر خوبی دادن، آقا خسته نشید، شما رو هنوز بیرون نکردن از شهر و خوبها خیلی زیادن. یه جا آدم یه بدی دید، یه خلافی دید، با زبان خوب ناامید نشه، امر معروف کنه، نهی از منکر بکنه، اونم با شرایط، با زبان نر، خسته نشیم. پیامبران بعد از 30 سال ما وجدنا فیها غیر بیتن. یا راجع به حضرت نوح هست، باز در قرآن کریم هست که 950 سال تبلیغ کرده، بعد از 950 سال ما آمن معه الا قلیل، سوره هود آیه 40. این دیگه قرآن، تاریخ نیست که بگیم آقا کم و زیاد توش هست. بعد از 950 سال تبلیغ، ما آمن، سوره هود آیه 40، ما آمن معه الا قلیلون.
عجب.
خسته نشین، گفت رگ رگ از این آب شیرین ما به شور. این واقعا این ما امیدواری، خیلی فکر نکنیم که همیشه باید خوب یا سرآمد، ما امیدوار هستیم، دنبالش هستیم،
انشالله که اینجوری بشه،
ولی انشالله اینجوری باشه، ولی در این حال ناامید نباشیم. رگ رگ از این آب شیرین واب شور، در خلائق میرود تا نفخ صور. همیشه اینجوری بوده، همیشه انبیا اینطور نبوده که همه مردم طرفشون باشن و همه باش، نه، گاهی هم میگفتن از این شهر بیرون تون. بنابراین از تبلیغ دین انشالله
باز هم جا حسبنا الله و نعم الوکیل. خیلی خوب، ما چقدر وقت؟ 2 دقیقه. خب خیلی کم وقت داریم. خب شما کتاب معرفی
بکنید. بله، من می‌خواستم یک کتابی رو معرفی کنم، کتاب نفس المحموم هست.
بله، کتاب خوبیه.
بله، ترجمه من این رو،
بله، من بله. دوستان نشون بدن نفس المحموم، این
ترجمه نفس المحمومه. نفس المحموم مال مرحوم محدث قمی هست، مال مرحوم شیخ عباس هست. ترجمه های فراوانی داره، یکی از مترجمینش مرحوم علامه شعرانی هست.
ترجمه خوبی هم هست،
بسیار ترجمه خوبی. من یه جمله ای رو اشاره کنم برای بینندگان، حتما جالب هست. ببینید، مرحوم علامه شعرانی از علمایی است که کم نظیر بوده در تألیف، در تدریس، در خدمات علمی، خدماتی واقعا کم نظیره. ایشون یه مقدمه ای داره، نوشته من بعد از اینکه همه این کارا رو انجام دادم، حکمت درس گفتم، تفسیر درس گفتم، حکمت نوشتم، همه این کارا رو کردم، ولی باز دیدم زاد و توشه ای میخوام برای قیامت. من نمیخونم مقدمه رو، وقت نیست، باید یه زاد و توشه برای قیامت پیدا کنم. زاد و توشه هم چی باشه؟ ترجمه نفس المحموم مرحوم عباس که تاریخ کربلا، حوادث کربلاست. یعنی علامه شعرانی بعد از ده ها سال تفسیر و فلسفه و همه کاروش کرده،
علامه بود دیگه،
علامه شه واقعا. بله. کم نظیره. ما با این دو جمله چی بگیم؟ واقعا چی بگیم؟ اصلا با همه خدمات میگه زاد و توشه میخوام برای قیامت یه ارتباط با امام حسین برقرار کنم، ترجمه کنم این کتابی رو که محدث قمی. من به شما عرض کنم جناب آقای شریعتی، خیلی ها من خبر دارم. بله. خیلی ها که خواستن تو زندگیشون یه برکتی پیدا بشه، اومدن رفتن سراغ کتابای مرحوم شیخ عباس یه جوری با کتاباشون، مخصوصا این کتاب. ما هم یه ارتباطی با امام حسین، الان محرم ده اول تمام شد، این ارتباط رو قطع نکنیم
انشاءالله.
یقین داشته باشیم هر کاری هم داشته باشیم، برکت زندگی ما باز ارتباط با سید شهدا سلام الله.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله ما یک شنبه بحثمون رو با حاجی حسینی ادامه خواهیم داد. تا فردا و روز شنبه که انشاءالله خدمت رو خواهیم رسید با دکتر رفی، فردا که پنج شنبه است برنامه نداریم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا دعا بکنید.
امیدواریم خداوند اون چه خوبان در این دهه محرم دعا کردن، خداوند اون دعا رو در حق ما و در حق خودشون به اجابت برسونه.
خدا حفظشون بکنه انشاءالله. مثل همیشه سلام و صلوات بر امام حسین حسن ختام برنامه ما خواهد بود. در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناه تاج و متشکرم از شما.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب